بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا این روزها روزهایی است که از جهات متعدد در ارتباط با آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداس به اضافه مسئله غدیر خم که گذشت مسائل متعدد دیگری در مثل امروز که گذشت و فردایی که در پیش هست رخ داده نقل می شود طبق مدارک حدیثی تاریخی آیه تطهیر در ارتباط با همین روزها جریان مباهله که بسیار بسیار مهم در ارتباط با همین روزها و مسئله بخشش انگشتر در حال نماز و در حال رکوع در ارتباط با همین روزها و فردا هم نقل می شود که مسئله نزول سوره انسان هل اتا گاهی گفته میشه سوره انسان گاهی سوره هل اتا باز قسمتی از آیات مربوط با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بنابراین این مناسبت ها مناسبت هاییست که جا دارد که تعظیم بشود شایسته است اساساً برنامه هایی باشد که این مسائل بسیار مهم در این روزها مطرح بشه که هر یک از این فضائل کفایت میکند برای توجه پیدا کردن به این که موقعیت و مقام مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام فوق آن است که ما به حقیقت آن واقف بشویم. حالا من به نظرم رسید که در ارتباط با هر یک از این آیه هایی که اشاره کردم از هر کدام یک نکته کوتاهی به عرضتون برسانم، اگر که فرصت بود از هر چهار آیه انشالله صحبتی داشته باشیم. سعی میشه که هرچه بیشتر رعایت اختصار رو کرده باشم. حالا در ارتباط با آیه تطهیر، این آیه شریفه در سوره مبارکه احزاب هست. در این سوره مبارکه احزاب این آیه شریفه را می‌خوانیم که پس از آیاتی که در ارتباط با مسائل مربوط به خاندان پیامبر گرامی است، به این آیه شریفه می‌رسیم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خود این آیه شریفه بخواد مستقلن مورد صحبت قرار بگیرد و مطالب مختلف مربوط به این آیه بحث شود، بدون هیچ مبالغه به همون مقداری که مثل بندهی در ارتباط با روایات و آیات کسی باشد و بخواد بحث کند، جوانب مختلفش بخواهد رسیدگی بشود، ساعات بسیاری لازم داره. به حقیقت حالا من در سطح ترجمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، همانا خداوند اراده کرده است تا اینکه پلیدی را از شما خاندان بزداین، دور کنند و پاک و پاکیزتون بدارد، پاکیزگی خاصی و یطهرکم تطهیرا. همین ترجمه رو کسی که توجه میکنن ممکنه این سوال براش پیش بیاد که همان خدا اراده میکند، اراده کرده است، انما یرید الله تا پلیدی را از شما دور بدارد، پاک و پاکیزتون بدارد. آیا این چینه که نعوذ بالله پلیدی بوده است، اون وقت خدا اراده کرده که این پلیدی رو رفع کنه، این پلیدی رو دور کنه، چنین چیزیست یا خیر؟ مطلب به گونه آخریست، خیر چنین نیست. این شخصیت ها از همون ابتدای خلقتشون پاک پاکیزه بدون هیچ رجس و پلیدی و در طهارت کامل. بنابراین انما یرید الله، سوالی که مطرح کردم، همان خدا اراده کرده است، اراده می کند که شما رو پاک کند از رجس و یطهرکم تطهیرا. این چه میشه؟ پاسخش اینه که در استعمالات عرب بسیار بسیار این جریان رخ داده، با توجه به این که به اتفاق مطلب از این قرار نیست که پلیدی هایی بوده است و آنها رو خدا خواسته که برطرف کنه، یعنی شیعه سنی هیچ یک از کسانی که اهل تفسیرند و بحث در این آیه، نظرشون این نیست که یک پلیدی بوده، پلیدی رفع شده، خدا اراده کرده، خیر، بلکه از اول این جمع ممتاز به امتیاز طهارت، به امتیاز این که رجسی پلیدی در اونها نیست. اون وقت آیه چجور معنا میشه؟ جمله است که مصطلح است و معروف است از نظر استعمالاتی که به این صورت در کلمات عرب هست، با این جمله تشبیه میشه، تشریح میشه که از قبیل زیب فمرکیه است. یعنی سابق بر این وقتی که میخواستم که از پوستی و مشکی رو مثلا درست کنم، رکیه یعنی مشک، وقتی می آورده این پوست رو به سازنده مشک بدهد که این پوست رو مشکی درست کن، میگفته زید فمر رکیه، یعنی این دهانه این مشک را تنگش کن. این معناش این نیست که یک مشکی آورده و این مشک دهانش دهانه گشادی بوده، سوسعه داشته، حالا میگویند زیغ فمر لکیه، یعنی این رو تنگش کن، بلکه از اول وقتی میخواد بسازد این مشک را سازندش، این پوست که آورده شده بهش داده شده، گفته میشه زیغ فمر لکیه، یعنی از همون اول اینی که داری میسازی مشک به گونه ای باشه که دانش تنگ باشه. زیغ فمر لکیه. مثال ساده تری عرض کنم، انسان لباس میبره پیش خیاط، اون وقت بعد میگه که آستینشو گشاد بگیر، آستینشو گشاد کن، آستینشو گشاد کن یعنی گشاد بگیر، یعنی وقتی میخوای این کارو بکنی آستین گشاد باشه یا آستین کم تنگ باشه. معنیش این نیست که وقتی میگه آستینشو گشاد کن، این آستینی الان درست شده است و تنگ است و میگوید آستین رو گشادتون، خیر پارچه رو آورده. این معمول و متعارفه. اینجا از باب زیق فمر رکیه است، یعنی از همون اول خداوند متعال اراده کرده است که این چنین باشد که این بزرگواران پاک و پاکیزه و با طهارت کامل و بدون هیچ گونه رجس و پلیدی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون وقت یکی از این جمع ممتاز، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اهل سنتی که هر کس که بخواهد بگوید که بعضی از همسرهای پیغمبر اکرم هم در ارتباط با این آیه شریف باشند، پاسخش مشخصه. آیه اعلام کرده که هیچ پلیدی در کارشون نیست. اون وقت فردی که جنگی درست کرده و با خلیفه مورد قبول خودشون، با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به جنگ پرداخته است، اون فتنه عظیم را درست کرده است، و هرگز نمیتواند که گفته بشود از کسانی است که هیچ رجس و پلیدی در او نیست. از بینات است، این که در جریان این آیه اونا نیستن از بینات مشخصه. بنابراین این یک کلمه در ارتباط با آیه تطهیر. اونی که اول در ذهنم بود که مطرحش کنم، بحث اراده تکوینی و تشریعی بود که فقط اشاره میکنم رد میشم دیگه، اون فرصت زیادی میخواد که باز بشه. شاید مصلحتم همین بود که با همین مطلب مختصر رد شده باشم که آیا اراده تکوینی است، تشریعی است. یه جوری عرض میکنم که برای عمومم شبهه‌ای نباشه، بعد عزیزان هم در ارتباط با مسئله هستن. اگر اراده تشریعی است که برای همه خدا خواسته، برای همه خواسته خوب باشن. اگر اراده تکوینی است، اون وقت اگر برای ما هم اراده تکوینی میشد ما هم همین میشدیم. پاسخشم اینه که اراده تکوینی است بر اثر علم پروردگار، به این که اینان در بین عباد کسانی هستند که به اختیار خودشون، که اساس اختیار اساس این مسئله است، به اختیار خودشون حسن انتخاب را در عبودیت و درجه اعلای عبودیت را مصمم بودن، به نتیجه خداوند هم عصمت و طهارت و این فضیلت را برای آنها اراده کرده. به نتیجه نه جبریست نه مشکل دیگریست، ولی به همین مقدار اکتفا میکنم نسبت به این مسئله که تشریحش فرصت بیشتری میخواد. این آیه تطهیر. اما از این آیه ها گفتیم یکی دیگه آیه ولایت، انما ولیکم الله هست، که این آیه هم در سوره مبارکه مائده است و بسیار بسیار مهم، که باز مثل امروزی این جریان رخ داده که معمولا به فضل الهی توجه داریم، نسبت به این مسئله هم روشن هستیم که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینجا یک نکته لطیف به عرضتون میرسد، دقت میکنید، چون مطلب رو همه میدونیم که شیعه و سنی نقد کردن. آقا از سمیر در حال نماز بودن و در حال رکوع بودن، سائلی آمد تو مسجد، سوال کرد، کسی پاسخی بهش نداد، نزدیک آقا از سمیر علیه السلام قرار گرفت، حضرت دست مبارکشون را به طرف او توجه دادن، دراز کردن به قول خودمون و توجهش دادن که این انگشتر رو از دست حضرت بیرون بیاورد و آورد، و وقتی این کار شد، همین جریان انگشتر بخشیدن حضرت، اون وقت این آیه شریف نازل شد، انما ولیکم الله، ولی شما، اختیاردار شما خداست و اختیاردار شما رسول خداست و اختیاردار شما کسانی هستند که ایمان آوردن، نماز رو به پا داشتن، انفاق کردن در حالی که رکوع بودن، در رکوع بودن، در حال رکوع انفاق کردن. خب آیه رو همه میدونیم که همه به این صورت گفتن که روایات بسیار از عامه و خاصه، تاریخ و حدیث بر این است که این آیه در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام نازل شده، به نتیجه ولایت برای خدا، ولایت برای رسول خدا و ولایت برای امیر المؤمنین علی علیه السلام، همه اینجور گفتند و درست هم هست. نکته لطیف اینه، گاهی عرض کردم برای بعضی از دوستان، شاید همینجا هم صحبتش شده باشه، خدا رحمت کند، یکی از شخصیت های بسیار مهم علمی، مرحوم آیت الله عظمای بهبهانی، در اهواز بودن، مسکن اصلیشون اهواز بود، تابستون ها می رفتن طرف اصفهان. اون وقت ایشان یک کتابی دارن، 40 تا حدیث در ذیل 40 آیه در ارتباط با مسئله ولایت. من از این کتاب جمع و جورتر و مهمتر من برخورد نکردم، بسیار بسیار کتاب فوق‌العاده است، دقیق دقیق اشکالات عقلی نقلی هر آنچه مربوط به این آیات هست آوردن. در ذیل همین آیه تطهیر هم بسیار بسیار بحث‌های مفصل مهمی را ایراد کردند. 40 سال فوتشون از من دعوت شد، رفتیم اهواز و صحبتی هم برای بنده گذاشته بودن، از این نکات منحصر به خود ایشان را من اونجا نقل کردم که یکیش این. پس همه آیه رو کلی گرفتن، آیه فرموده ولی شما خداست، ولی شما رسول خداست، ولی شما کسانی هستند که ایمان دارند و نماز و پا داشتند و در حال نماز هم انفاق کردند، در حال رکوع زکات دادند، انفاق کردند، همه اینجور گفتن. بعد گفتن به حکم احادیث معتبر فراوان در ارتباط با جریان حضرت امیر علیه السلام است، ولی آیه رو گفتن نظر به جریان شخصی خارجی از آیه استفاده نکردن. آیه رو گفتن هم معنی کلیست، به دلیل روایات و تاریخ گفتن که مطلب در ارتباط با شخص مولاست. ایشان مطلبی گفته است بسیار لطیف، و اون این که از خود آیه شخصی بودن رو استفاده کرده. البته اون شخص کیه؟ حریص، تاریخ بیان کرده، ولی شخصی بودن که این آیه مربوط به شخص است، نه که آیه کلی باشه به حکم حدیث بگیم شخصی شده. از خود آیه شخصی بودنشو در آوردن. و اون این نکته لطیفی که من ندیدم جای دیگر، حتی اکثر مباحثی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه دارن، که باز ایشان در همین زمینه هم مثل بقیه زمینه های دیگه دقیق دقیق مطالب رو وارد شدن، ایشان هم این نکته رو نیاوردن، نفرمودن، طبق همونی که اول عرض کردم مطلب رو رد شدن و بیان کردن. ایشان از آیه شخصی بودن جریان رو اثبات میکنند. با آن اینه که میگوین در حال رکوع انفاق کردن در هیچ فقهی مستحب نیست. یعنی در فقه فقها مختلف اهل سنت یه جایی پیدا بشه که انفاق در حال رکوع خصوصیت داره، مستحب نیست. در فقه شیعه انفاق در حال رکوع مستحب داره نیست. هیچ کس نگفته در هیچ فقهی نیست که انفاق در حال رکوع خصوصیت داشته باشد و به نتیجه مستحب باشه. اون وقت حالا که این چنین است، گفتن و هم راکعون میشه زیادی، لزومی نداره دیگه، به خاطر اینکه انفاق که در حال رکوع که مستحب نیست که بخواد تأکید برش بشه، میشه زیادی. پس معلوم میشه که این و هم راکعون داره اشاره میکنه به یک جریان خارجی، یعنی در خارج جریانی رخ داده، در حال رکوع انفاق شده. آیه داره اشاره میکنه به اون چه که در حال رکوع در خارج رخ داده، یعنی خود آیه شخصی بودن، جزئی بودن، به تعبیر دیگر جریانی در خارج رخ دادن از خود آیه استفاده میشه. البته حال اون جریانی که در خارج رخ داده است، اون مصداقش کی بوده؟ اون وقت به حکم روایات معتبر و تاریخ مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این نکته بسیار بسیار لطیفی است که اگر مراجعه هم بشود، اون عزیزانی که زمینه این کار هست در روایات و در تفاسیر و مسائل مختلف مربوطه و کتب مربوطه، فقط در نوشته ایشان، در همون نوشته ای که به عنوان همین مسئله ولایت، مصباح الهدایه فی اثبات الولایه، اسم کتابش نمیده. خب اما آیه سوم، آیه دیگر در ارتباط با این مسئله، آیه مباهله که گفتیم باز مربوط به این روزاست. داریم چیکار میکنیم؟ آیه هایی که همین روزا بوده، اینو که گفتم مربوط به همین امروز بوده. آیه تطهیر مربوط به امروز، این آیه که الان قرائت شد، و باز آیه ولایت مربوط به امروز. این آیه هم آیه مباهله، این هم مربوط به امروز. جریان مباهله هم که بسیار بسیار عجیب، یک جریان سرنوشت ساز بسیار فوق‌العاده بود. مسیحی ها آمدن با پیغمبر اکرم بحث کردن در ارتباط با حضرت عیسی، به بحث و منطق و گفتار بسیار روشن پیغمبر اکرم اکتفا نکردم و قانع نشدم. خداوند فرمود که پیامبر ما با اینا مباهله کن، اینها جمع بشن، عده هم جمع بشن و به این صورت اینها رو بخواه، از اینا بخوا دعوت کن، به اینا بگو من که پیامبرم پسرانم را با خودم میارم میخوانم، زنانم را همراه خود میآورم، جانم را همراه خود میآورم، شما پسرانتون، زنانتون، جانتون را همراه خود بیاورید. موعد معین، مکان معین، زمان معین نفرین میکنه. هر یک نفرینشون مستجاب شد، هر کداممون که نفرینمون مستجاب شد، حقانیتمون ثابت میشه. این جریان مباهله که مکرر شنیدید و در جریان هستید، اون وقت در ارتباط با این جریان مباهله چی شد؟ وجود مقدس پیغمبر اکرم الحسن و الحسین دوتا عزیزشون رو برداشتن، حضرت زهرا علیها السلام رو برداشتن، آقا از تعمیر. فقل تعالوا ندعو ابناءنا، پسرانمون الحسن و الحسین علیهم السلام، به اتفاق کل امت سنی و شیعه همه متفقن که مسئله این، و نساءنا حضرت زهرا علیها السلام، و انفسنا جانمون را، جان پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این معنی آیه است. اونم وقتی آمدن بزرگشون پرسید اینا کیا هستن که آمدن، که داستان رو میدونید، گفتن که پیغمبر اکرم است و ایشان هستند و دخترشون هستند و دامادشون هستند و دوتا فرزندان اینها هستند و اینان. گفتش که حاضر نشوید به مباهله و نفرین کردن، که من این چنین میفهمم اگر اینها نفرین کنند گیاهی در این زمین باقی نمیماند تا چه رسد شما هم نابود بشید، و تسلیم شدند. دو مسائل بعدی، حالا این جریان هم که امتیاز فوق العاده است در ارتباط با شخص پیغمبر اکرم و آقا امیر المؤمنین و بی بی حضرت زهرا و حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، در امروز رخ داده. باز جریان مباهله خیلی مهم، به اینا جا داره که هر کدام از اینا به یک صورتهایی به واقع تعظیم شاعر بشه، بحث بشه، بررسی بشه، و هرچه بهتر در این جریان همه قرار بگیرن. در هر حال اون وقت حالا این آیم خیلی نکات درش هست، لطائف بسیار درش هست. یکیش اینه که از اشکالاتی که اهل سنت دارن به شیعه اینه که شما به امام حسن و امام حسین علیه السلام میگویید یبن رسول الله، ایشان اینها فرزند پیغمبر نیستن، فرزند را به پدرش معرفی میکنن و از طریق پدر مطرح میشود، نه از طریق مادر. از طرف مادر اینها میرسن به پیغمبر اکرم. چرا شما میگید یا ابن رسول الله؟ ولی اینکه از طرف مادر که نمیرسن، از طرف پدر که نمیرسن به پیغمبر اکرم، چرا یا ابن رسول الله میگید؟ یکی از حرفاتون اینه که داستان ها تو این زمینه هست، مسائل مختلف و قصه های شیرینی هم رخ داده. حالا یکی از جوابهاش اینه که در این آیه مباهله خود خدا فرموده که اینا فرزند پیغمبران. قل تعالوا ندعو ابناءنا، پیغمبر اکرم میخوانیم ما فرزندانمون، پسرانمون رو. پس خود خدا فرموده است که امام حسن، امام حسین فرزندان پیغمبر اکرم هستند، بنابراین مشکلی نداره. اون وقت از مسائل مربوط به این آیه شریفه که حالا اینم عرض کرده باشم و رد بشم اینه که مأمون به حضرت رضا علیه السلام گفتش که از قرآن شما یک استدلال بیارید برای این خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی علیه السلام از قرآن. حضرت فرمودن که آیه مباهله، در این آیه مباهله این چینه که به تصدیق کل نفسی که گفته شده نفس پیغمبر اکرم، شخصی که جان پیغمبر اکرم گفته شده، به تصدیق همگان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، به تصدیق همه. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، نفس خودمون رو بخوانیم. همه گفتن پیغمبر اکرم آقا از تعمیر برداشتن به خودشون. حالا وقتی که پیغمبر اکرم نفسشون امیر المؤمنین باشه، امیر المؤمنین علی علیه السلام نفس پیغمبر اکرم علیه السلام باشه، وقتی اینجور باشه، نفس کسی که تمام آینه کمالات اوست به طب و آینه تمام برای همه فضائل اوست تا در جامعه باشد، نوبت به دیگری نمیرسه. نفس پیغمبر اکرم به زبان قرآن، قرآن فرموده که ایشان نفس پیغمبر اکرمه. از این استدلال کردن. مأمون گفت لولا نساءنا، حضرت فرمودن لولا ابناءنا، که مقداری مشکل هست، دشواره که این چی میشه معناش. این هم معناش اینه، مأمون گفت استدلال شما درست نیست. چرا؟ برای اینکه مقصود از انفسرا یعنی مرداست. به چه دلیل؟ به دلیل نساءنا. این نساءنا یعنی تو این جمع زنا و مردا رو به هم بردار. نساءنا اگر نمی بود بله انفسنا می شد حضرت امیر، مشکل نداشت، ولی نساءنا انفسنا هر دو معناش می شه که مردا و زنها. انفسنا مردهاست، پس منحصر به حضرت امیر نیست، پس اثبات خلافت از تمیر نمیشه. این اشکال معمون بود. حضرت جوابش دادن که وقتی انفسانا میشن مردها، اگر انفسانا شد مردها دیگه ابناءنا لازم نیست، به خاطر که انفسانا شد مردها، مردها شد امام حسن امام حسین علیه السلام توی مردان، بنابراین گفتن ابناءنا دیگه لازم نیست. لولا ابناءنا. معمون هم آدم ملایی بود، مطلب رو گرفت و دیگه ساکت شد. یعنی نتیجه این شد که خیر، این چه این است که ابناءنا مشخص، نساءنا هم حضرت زهرا علیها السلام و انفسنا هم وجود مقدس مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام و علیه. اینم شد آیه سومی که عرض کردم براتون، آخرین آیه که دیگه خیلی اذیتتون نکنم، آیه ایست که اول خوندم که مربوط به فرداست. یعنی معمولا نوشتن که سوره هل اتا مثل فردا 25 ماه ذی‌الحجه نازل شده و اون جریانی که مربوط به نظر این خاندان عزیز است. پیامبر اکرم آمدن خانه از زهرا علیها السلام و از امیر علیه السلام، دیدن که آقا امام حسن امام حسین اینا مریضن. پیامبر اکرم فرمودن نظر کنین، یه چیزی نظر بکنید تا اینا خوب بشن انشاءالله. حضرت امیر گفتن نظر میکنیم، 3 روز روزه میگیریم، نظر بکنیم برای اینکه اینا خوب بشن. موقع نظر کردن، همشون نذر کردن که روزه بگیرن و روزه گرفتن. روز اول که روزه گرفتند و حالا مقدمات دیگه زیاد داره که من حس میکنم که طول کشیده، روز اول که روزه گرفتن چند تا قرص نان بی بی حضرت زهرا علیها السلام و فضه ترتیبش داده بودن دم افطار، همچی که حضرت امیر اینجور در حدیث داره که یک قرص نانش رو برداشتن یک تکی کندن که میل کنن دو حالا افطار است و وقت افطار، دم در صدا بلند شد و یک کسی گفتش که این آیه مربوط به این جهت میشه که و گفت من مسکینی از مساکین مدینه هستم به من عنایتی بکنید. حضرت دیگه همون لقمه رو هم گذاشتن. بعد به حضرت زهرا علیها السلام گفتن که خب من میخوام این کارو بکنم، ایشان گفتن من هم همچنین و بالاخره کلن این نانهایی که داشتن دادن و با آب گذروندن. شب دوم یتیم، شب سوم اسیر، باز همین برنامه انجام شد. این برنامه انجام شد، اون وقت به پیغمبر اکرم برخورد کردن. این وضعیت پیغمبر اکرم و بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها در حال دعا و در محراب عبادت، وقت جبرئیل نازل شد و از طعام بهشتی آورد که اونها باز جریان هایی داره و بعد هم این آیه ها نازل شد که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این آیات نازل شد که اینها هستن که وفا کردن به نذرشون و از روزی که گرفتاری شدید است در خوفن و اطعام طعام کردن، با این که طعام و دوست داشتن یعنی گرسنه بودن، یا علا حبهی به خاطر محبت به خدا مسکین را و یتیم را و اسیر را اطعام کردن و این اطعام هم گفتن که لوجه الله هست، هیچ اراده نداریم که شما از ما تشکر کنید و یا اینکه جبران کنید. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یک حدیث خیلی لطیف اینجا برخورد کردم، حیف آمد که براتون عرض نکنم، در این که ما اراده شکوری از شما نداریم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا به مناسبت این جمله شریفه در تفسیر کنز الدقائق در ذیل همین آیه این حدیث لطیف آورده که انسان در برنامه های اخلاصش، کارهای خوبش، اگر اخلاص در ذهنش باشه که چی؟ که از طرف توقع جبران و توقع تشکر نداشته باشه. حیف آمد که این حدیث بعد نامناسبتی نقل شده منم نخونده باشم. و اون اینه که فی کتاب الخصال سندو که نقل میکند، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایل خصال بالمرء اجمل، برای یک مرد چه صفتی است که از همه صفتها بهتره؟ ایل خصال بالمرء اجمل، قال وقار بلا مهابه و سماح بلا طلب مکافات و تشاغل به غیر متاع دنیا. خیلی لطیفه. حضرت در پاسخ فرمودن که سوالش این بود که ایل خصال بالمرء اجمل، چه صفت هاییست که خیلی پسندیده است، خیلی خوبه. سه چیزو فرمودن: یک، وقارون بلا مهابه، از اون صفت های خیلی پسندیده اینه که انسان با وقار باشه، با متانت باشه، ولی متانتی که نه موجب ترس طرف باشه، یه هیبت خاصی که طرف بترسه ازش، در عین این که با وقار است که به طور اکثر همراه میشه با یک وضعیتی که طرف برخورد یه نوع ترسی براش به وجود بیاد خیر، در عین این که وقار کامل هست، ولی این چنین نیست که هیبتی باشد که طرف بترسد. وقارون بلا مهابه، این یک، و دو مربوط به بحثمونه، و دوم سماحون بلا طلب مکافات، بخشش کنه، عفو، بخشش داشته باشه، با جود باشه، ولی وقتی که جودی میکنه، بخششی میکنه، درخواست این که مکافات بشه، حالا من یک چنین احسانی به تو کردم، پس تو هم مواظب باش، احسان بکن، تو هم به یک صورت احسان بکن نباشه، بلکه سماح بلا طلب مکافات باشه. اینه که انما نطعه بکن لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سومش هم عرض کرده باشم، فرمود و تشاغلون به غیر متاع دنیا، و این که اشتغال داشته باشه، تنبلی نکنه، وقتشو به کاری بگیره، ولی اون کار در ارتباط با زیادیای دنیا و ابزار دنیا و هدف دنیا داشتن نباشه، اون کار کار ارزنده‌ای باشه، تشاغل داشته باشد، ولی تشاغلی که این چنین باشه، اون وقت است که از بهترین صفت ها رو داره. خب حالا اینها در ارتباط با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، و به واقع بسیار بسیار افتخار است برای هممون که هر کس مقداری انصاف داشته باشد، مقداری هم تتبع داشته باشد در تاریخ اسلام و تاریخ این بزرگواران، ببیند شخصیت هایی هستن که از مهمترین افتخارات افتخار علاقمندی به این هاست، افتخار شناخت این هاست، افتخار پیروی از این هاست. و اون وقت خیلی جای تأثیر هست که این چنین شخصیت هایی آنچنان بهشون ظلم بشود که قابل توصیف نباشه. حالا من دیگه مصیبتی رو اشاره میکنم فقط که از باب این که اون چنان صدمه بر اهل البیت علیهم السلام وارد شده که همه توجه داریم، هر وقتم یاد مصیبتشون بشه مشکل نداره. اون البته باید تفاوتی طبعا قائل بشه انسان، ولی همیشه این چه این است که یاد مصائبشون تأثیر آور است. و من یک اشاره میکنم و دیگه عزیزان همچین خودشون صلاح بدانن، آره این شخصیت با این عظمت که اصلا حرف نداره عظمتشون، اون وقت کار به جایی برسه که بفرماین که صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجر، مثل یک آدمی که تو چشمش خار رفت، در گلوش استخوان گرفته، اینجور منو اذیت کرد، ناراحتم کرد، صبرت و فل عین قضا. کسی تو چشمش خار رفته دیگه، همیشه این صحبت شده، میدونیم تو چشم آدم خار که میره میخواد چشمشو باز کنه نمیتونه، میخواد ببنده نمیتونه، خیلی سخته، در گلو استخوان گرفته، میخواد حرف بزنه نمیشه، میخواد ساکت باشه نمیشه، جان به قربانش، صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجاع عراط و راسی نهلا. السلام علیک یا اول مظلوم یا امیرالمؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم یا امیرالمؤمنین. خدا رحمت کنه که از رفقا میگفت اگر جمع اهل البیت علیهم السلام جمع باشند که کسی وارد بشود بگوید السلام علیک یا اول مظلوم، همه به آقا امیر المؤمنین نگاه میکنند، یعنی اول مظلوم مولاست، السلام علیک یا اول مظلوم من غصبه حق آنی ظلم به حضرت بود که ادامه پیدا کرد بین بزرگواران ظلم شد، ظلم به حضرت بود که زمینه ظلم عاشورا درست شد، دیگه در جریان عاشورا باید کم بکم حال عزای بیشتری داشته باشیم، در عین این که این روز آبفتم این جریان ها رخ دادم ولی باز هم حال عزاست، از شخصیت های مهم مراجع که مراجع اونها که در اصلشون متفق بودن به قوت یقین اون بزرگوار و تصدیق داشتن عظمت معنویشون را، ایشان تا قبل از قدیر و قدیر حالت سرور نسبت به قدیر، ولی همین که یکی دو روز از قدیر میگذشته دیگه حالتشون حالت عزا بوده تا عاشورا میرسیده، آری جریان عاشورا عجیب جریانیست، همیشه جا دارد به یادمون باشه و عرض میکنیم السلام علی الحسین.